اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین ابی القاسم محمد. و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و اللعن علی اعدائهم اجمعین و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. تبریک عرض میکنم طلوع خورشید عدالت، توحید، محبت، معرفت و نجات بشریت را، ولادت با سعادت آقای خودمون، پناهمون، امیدمون حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدار رو. چند نکته در ارتباط با حضرت به محضر شریفتون تقدیم می‌داریم. امیدواریم عنایت خودشون باشه و ذخیره آخرت. نکته اول اینه که خدای متعال سنتش به ارادهش بر این قرار گرفته که زمین خالی از حجت نماند. در قرآن هم فرموده نجاعلون فی الارض خلیفه. در آیات مکرر دیگر هم فرمود که انما انت منذر ولکل قوم هادن. هر قومی هدایتگری داره، استثنا نداره. یعنی هیچ زمانی نیست در هیچ مقطعی از تاریخ زمین بدون یک چراغ روشنی، اونایی که چشم دلشون بازه میخوان راه بهشت رو پیدا کنن، راه کمال رو پیدا کنن، بدون مشعل نبوده. این چراغ هدایت از روز اول خلقت روشن بوده و خدا در قرآنش خبر داده که همیشه این چراغ روشن است. یوم یدعا کل اناسن به امامهم. روز قیامت کل اناسن، همه امتها با امامشون فراخوان میشن در روز قیامت. پس معلوم میشود که هر قومی هدایتگری دارد و هر ناسی و گروهی امامی دارد که زیر اون پرچم امام به مقصد میرسد. امام صادق علیه السلام هم فرمودن اینایی که امامت رو قبول ندارند با اینها به سوره قدر احتجاج کنید. سوره قدر رو زیاد بخونیم. امام جواد علیه السلام در جواب کسی که مکتوب از حضرت خواسته بود به من یه چیزی یاد بدید که من در دنیا و آخرت از شما جدا نشم، با شما باشم. آقا جواد الائمه در جواب نوشتند که اکثر تلاوت سوره القدر، زیاد سوره قدر رو بخون و لبهات هم همیشه به استغفار مرتوب باشه. این دو چیز، یکی استغفار، یکی هم زیاد تلاوت سوره مبارکه قدر. سوره قدر یه آیه دارد که اثبات امامت امام در تمام زمانها با این آیه مورد نظر امام جعفر صادق علیه السلام بود. با اون تنزل الملائکه و روح. تنزل فعل مضارع است، یعنی در همه سالها شب قدر که میرشه تمام ملائکه نازل میشن. خب اونایی که به امامت قائل نیستن، فرودگاه ملائکه کجاست؟ به کی نازل میشن؟ این نشون میده که خدای متعال یه حجتی روی زمین قرار داده که این همه ملائکه که بیشمارن، هرچی ملک هست، همه شب قدر نازل میشن بر قلب وسیع عرشی ملکوتی لاهوتی مولای ما حضرت حجت ابن الحسن العسکری. حدیث ثقلین هم که از نظر اطمینان مثل قرآن، جز احادیث متواتر است، به هیچ سنی هم انکار نمی کنه، شیعه و سنی همه قبول دارن. پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم از ثقلین، کتاب الله و اطرتی. تا اینجاش کلیه، ولی پیغمبر خدا یه لفظی رو به کار بردن که ابدیت تقارن قرآن و قرینش که مثل قرآن معصومه خیلی روشن میکنه. فرمود لن یفترقا، لن یعنی هرگز بین قرآن و اطرت جدایی نخواهد بود. پس معلوم میشه بقای اطرت مثل قرآن همیشگیست، تا ابد قرآن کتاب هدایت موحدین عالم است و تا ابد کنار قرآن وجود نازنین امام زمان ما حضور دارد. این نکته اول که هم دلیل قرآنیه و هم دلیل حدیثی. نکته دوم اینه که وجود مبارک حضرت حجت که منطق قرآن و حدیث نبوی، حدود 1000 روایت از پیغمبر و ائمه علیهم السلام در مورد امام زمان ما مکتوب در اختیار هست و کتاب‌های فراوانی در این زمینه نوشته شده است. خب امام زمان ما چرا قایمند؟ این هم یکی از مسائل است که ما باید بدونیم. علت غیبت در یک حدیث دارد که جزء اسراره، همون گونه که خضر به حضرت موسی دو سه قدم آمد و حضرت موسی سوال کرد، ولی حضرت خضر گفته بود تا با من هستی حکمت اینا معلوم نمیشه. اون وقتی که کار به پایان میرسه حکمتش رو برات میگم. این مسئله غیبت امام زمان جز اسراره و بعد از ظهور این سر ظاهر میشه. این اساس قضیه است تا انشاءالله تشریف بیارن به این معما رو خودشون حل کنن. اما در حدی که در بعضی روایات به بعضی از مراحل فلسفه غیبت اشاره شده، یکیش اینه که همه قوا باید به فعلیت برسه. استعداد بعضی از کفار اینه که در طول زمان از جن اینها باید مسلمان متولد بشود و خدای متعال اینقدر مهربانه برای اینکه اینها جلو وجودشون گرفته نشود ظهور رو تأخیر میندازه تا همه اینهایی که در صلبشون در ارحام مادرانشون این امکان هست که گوینده لا اله الا اللهی ولو قرنها بعد بناست به وجود بیاد، این استعداد رویش یک نور موحد الهی از بین نرود. اینم در سوره مبارکه فتح فرمود لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، اگر اینا جدا می شدن ما کفار را از بین می بردیم. کافر حق حیات روی زمین نداره، ولی در صلبشون افرادی هستن که خدا به برکت اونا به اینام مهلت میدهد. یکی دیگر از فلسفه های غیبت امام زمان امنیته. امامان ما 11 امام رو خدای متعال در متن جامعه قرار داد، به دست مردم غالبا هم به دست خود مسلمان ها اینها به شهادت رسیدن. خب امام زمان هم اگر در ظاهر بود همون ابن ملجمی که امیرالمومنین رو شهید کرده، همون زن بدبختی که امام حسن رو شهید کرده، همون مردمی که امام حسین رو دعوت کردن و مهمان خودشون رو کشتن، همونا دور بر حضرت مهدی رو میگرفتن و او رو هم از بین میبردن. پس یکی از فلسفه های غیبت امام زمان محفوظ موندن وجود نازنین خودشونه، چون آخرین ذخیره است. اگر از بین میرفت حجتی نبود روی زمین و زمین از بین میرفت، دیگه استعداد رویش پیدا نمیشد. یکی دیگه از فلسفه های غیبت اینه که خدای متعال خواسته تا هم اونهایی که در مسیر بد هستن، اینها در بدی به نهایت بدیشون برسن، به قعر جهنم برسن. همونهایی که استعداد صعود دارن، میتونن اوج بگیرن، اونها هم به اوج برسن. چرا؟ برای اینکه وقتی امام باشه معجزات میبینن، اون تصرفات حضرت، خیلی ها نمیتونن اونجور که بخوان بد بشن، بد بشن. و خوبان هم چون امام در بالا سرشون هست، اون فشاری رو که در غیبت براشون حاصل میشه و پخته میشن، اون پختگی براشون حاصل نمیشه. به تعبیر دیگر، همون گونه که حضرت آدم تا در بهشت بود قدر بهشت را ندانست، باید میامد روی زمین در سرها را، گرفتاری ها را لمس میکرد تا قدر بهشت را میدونست، به دوباره که برمیگرده بدونه که چه نعمتیه. تا کسی امام بالا سرش، قدر امام خودش رو نمیداند. بهشت ولایت مهمتر از بهشت برینی است که خدا به ما وعده داده. 11 امام ما بهشت های دنیوی و اخروی بودند. مردم چون زحمت دسترسی به امام را نکشیده بودند، قدر امام را ندانستند و از جان امامشون حمایت و حفاظت نکردند. حالا قرنها چشم به راهی بکشن و در غیبت امام زمان دربدری ها، بدبختی ها، گرفتاری اقتصادی، فرهنگی، جنگ، خونریزی، عناد، ناسازگاری، همه بدبختی ها مال غیبت امام زمانه. به این لازمه اون ناشکری هایی بود که با امامان حاضرمون ناشکری ها رو کردیم. خدای متعال همون گونه که آدم رو از بهشت آسایش به کره زمین پر ابتلا فرستاد تا در زحمت خودش رو بالا بکشه، خدای متعال غیبت امام زمان رو که غیبت بهشت ماست، گفته باید زحمت بکشید تا به بهشت حضور نائل بشوید. از وجود نازنین امام زمانمون حضرت حجت، گروهی از علمای قم در زمان امام حسن عسکری علیه السلام شرفیاب شدن در سامر را خدمت امام حسن عسکری، هم سهم امام های فراوانی برده بودند و هم سوالاتی داشتن که برای علما حل نشده بود، میخواستن از بیان معجز آسای امام 11 این معماها براشون حل بشود. احمد ابن اسحاق قمی بود، سعد ابن عبدالله اشعری بود، اشعریون و علمای برجسته که در رأسشون احمد ابن اسحاق نایب امام حسن عسکری در قم بود که مسجد امام قم را هم ایشون به نام امام حسن عسکری ساخته که قرنهاست دیگه با نظر مرحوم آیت الله عظما آقای گلپایگانی، بعدش هم آیت الله عظما آقای صافی تکمیل کردن. امروز مسجد امام یه مسجد امام خیلی وسیع و قشنگی شده، اعتکافهاش هم اعتکافهای خاصی شده است. این از یادگاران احمد ابن اسحاق قمی هستش که در سر پل ذهاب قبر شریفشون زیارتگاهه و خود امام آمد کپنش کرد، نمازش رو خوند در اونجا. خیلی از علمای نادر عالم تشیع هست. اینا 30 تا سوال رو خدمت امام حسن عسکری مطرح کردن. آقا پرده را کنار زد، ستاره ای بدرخشید و نقل مجلس شد. نور چشمشون آقای ما، صاحب ما، امید ما، آبروی ما، عزت ما، همه کس ما، جان و جانان ما، حضرت مهدی که کودک بودن با نظر امام حسن عسکری پدرشون حضور پیدا کردن در جمع علمای قوم. حضرت فرمودن سوالاتشون را از ایشون بکنی. از همونجا زمام امور رو داره میده به دست آقازاده‌ای که در 5 سالگی بناس امانت الهی، امانت امامت، امامت ولایت رو به عهده بگیره. آقا امام زمان ارواح نافدا در برابر سوالات جوابهای بسیار روشن قرآنی دادن. یکیش هم از فلسفه غیبت سوال شد. گفتن آقا جان، با اینکه مردم به شما همیشه احتیاج دارن، احتیاج مردم به امام مثل احتیاج مردم به نور خورشیده، مثل احتیاج مردم به هوای تنفسیه، مثل احتیاج مردم به آبه، که یکی از عناوینی هم که در قرآن به امام زمان ما گفته شده است ماء معینه. قل افرئیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین و من الماء کل شیء حی. هر چیزی که زنده است از آب زنده است، اما اون آب حیاتی که این آب به برکت اون هست، اون وجود نازنین امام زمان ماست. او آتش‌ها را برطرف میکنه، او حیات را تأمین میکنه. با اینکه مردم در تمام ادوار همه به وجود شما احتیاج دارن، چرا شما در دسترس مردم نخواهید بود و زندگیتون زندگی پنهانی خواهد بود؟ حضرت جواب رو یه آیه فرمودن، لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، نپرسید از چیزی که اگر بدانید خوشحال نمیشید. حضرت نخواستن برنجونن که این قصور شماست، شما آماده نیستید، و الا او همیشه آمادگی داره. و نشونش هم اینه که اگر کسی در زمان غیبت هم اون آمادگی ها رو، اون پاکیزگی ها رو، اون آتش رو داشته باشه، به محضر امام زمان ما میرسد. مرحوم عاشق مرتضای زاهد علی الله مقامه شریف، مرحوم عبدالعیل تهرانی پدر مرحوم آیت الله جا مشتبا، مرحوم آیت الله جا مرتضا، ایشون همسنگر امام بوده، شاگرد آمیرزا جواد آقای ملکی بوده، ولی یک شیدایی نسبت به عاشق مرتضای زاهد داشته. گفته بودن شما استاد برجسته مثل آمیرزا جواد آقای ملکی عارف دارید، چرا نسبت به عاشق مرتضا اینقدر دلدادگیتون بیشتره؟ گفته بود برای اینکه شیخ مرتضا 24 ساعت در خدمت امام زمان، هم رجال الغیب حضرت 30 نفر وقتی نبی مکرم اسلام معراج رفتن زندگی امامان رو دیدن، دیدن حضرت مهدی تنهاست، اونم نه 1 سال 2 سال، بلکه قرنها در گوشه غربت زندگی میکنن. وجود نازنین پیغمبر خدا دلشون شکست، از خدا خواست که او را از غربت نجات بده. خدای متعال هم وعده داد 30 نفر همیشه رجال الغیبی هستن که دور امام زمان ما دارن، در خدمت حضرتن. به اینها هم صاحب کرامت و معجزه هستن، هر جا لازم باشه امام زمان به اینا یه مأموریتی میده و اینا میرن مشکلات جامعه رو اونجا حل میکنن. و اگر آمادگی باشه حضرت برای اونها غایب نیست. غیبت غیر از حضوره، حضرت حاضره ولی ظاهر نیست. چرا ظاهر نیست؟ برای اینکه گناه ما پرده است. ما اگر این گناه رو نکنیم، ما هم میتونیم در خدمت آقامون باشیم، یا همیشه یا فل جمله ارتباط برقرار بکنیم. و در یک حدیثی از وجود مبارک خود حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا روایت در کتاب شریف کمال الدین نوشته مرحوم شیخ صدوق به دستور خود امام زمان هست. فرمود فلیعمل کل امرئ منکم بما یقربه من محبتنا و یجتنب مما نکرهه و یوجب کراهتنا و سخطنا. فرمود هر یک از شما هر کاری میکنید در نظر داشته باشید این کارتون یا امام زمانتون رو خوشنود میکنه و محبت حضرت رو نسبت به شما اضافه میکنه، یا موجب این میشه که حضرت خوششون نیاد، یا بالاتر خوش نیامدن موجب غضب حضرت میشه. حواستون جمع باشه، حضور امام زمان حضور الهیه. چطور خدا همه جا حاضره ولی ما نمیبینیم؟ خدا هو الاول و الاخر و ظاهر، و هم باطن هم ظاهره، یعنی هم غیب هم شهوده. اونی که چشم دلش بازه، خدا که جایی نیست نباشه، که خدا همه جا حضور داره. شهید هم اندربه، اونم همه جا حضور داره. امام مقام اندربی داره، لذا امام همه جا حاضره ولی ظاهر نیست. مظهر هو الباطنه، اون مظهر غیب الغیوب پروردگار متعاله. چرا باطنه؟ چرا حضرت ظاهر نیست؟ با اینکه حاضره چرا ظاهر نیست؟ برای اینکه گناه سازگاری با وجود حضرت نداره. این یکی رو خدای متعال خواسته وقتی بیاره که فقط پاکان. لذا این طول غیبت هم برای ریزش ها و رویش هاست. یا همه بد خواهند شد، اون گروه هایی که باید بد بشن همه جور بد میشن، یا همه جور خوب میشن. لذا حضرت فرمودن هر کدام از شماها در تمام کارهاتون تجدید نظر بکنید، هر کاری میکنید احساستون این باشه که در محضر آقا امام زمان دارید این حرف رو میزنید، دارید این نگاه رو میکنید، دارید این کار رو میکنید، یک کاری یه جوری زندگی کنید که امامتون محبتش نسبت به شما زیاد بشود، و کاری نکنید که حضرت ناخوش بشن یا غضب کنن به شما، سخطشون بر شما وارد بشه. بعد فرمودن ان امرنا بغتتون و فجعه، ظهور ما ناگهانی خواهد بود. ما قبلا بخشنامه صادر نمی کنیم، قبلا کسی به عنوان آماده باش به شما نمی فرستیم که بگیم مردم فلان روز بناست آقا تشریف بیارن آماده بشید بریم برای استقبال. اصلا اینجور نیست. امام زمان آمدنشون مثل ظهور قیامت، هیچ کی نمی دونه. یه مرتبه نداشون از کنار باب کعبه بلند می شود، یا اهل العالم ان جدی الحسین، خودشو معرفی میکنه. چون مفاجاتی هست، حضرت فرمودن ما وقتی آمدیم توبه قبول نمیشه، باید قبلش خودتون را آماده کنید. این تمحیص اسمش، این تأخیر غیبت، یکی از عللش جدا شدن صف خوبان از صف بدها هست. حجت بر همه تمام میشه، زمینه بدی به افرادی که میخوان بد بشن با همین رسانه ها، با همین شبکه های مجازی، با همین جاسوس ها و حرامخور ها، اینقدر بدی ها رو ترویج میکنن تا هر که زمینه بد شدن داره بره به طرف جهنم. از این طرف حجت تمام میشه، شهدا رو داریم، امام شهدا رو داریم، صلحا رو داریم، اینها حجت بر دیگرانه. این دو صف باید جدا بشن. اونایی که بد بدن دیگه توبهشون قبول نمیشه، اونایی هم که خوب خوبن اونا مجذوب امام زمان میشن، و انشاءالله حضرت که تشریف میارن دیگه فضای عمومی بین المللی فضای عدالته، دیگه ترامپی پیدا نمیشود که این همه کودک بکشه، این همه زن بکشه، دیگه نتانیاهوی پیش نمیاد. اونا صفشون که جدا شد، حضرت میاد اونا رو قلقم میکنه. اینا یکی میخوان سالم زندگی کنن، موحد زندگی کنن. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکره ان الارض یرثها چی؟ عبادی الصالحون. بناست بندگان صالح وارث زمین بشن، اونایی که صالح نیستن از این زمین دیگه سهمی نخواهند داشت مگر عده قلیلی که خدای متعال اونم برای اتمام حجت اون اتمام، ولی اونا دیگه قدرتی ندارن، اونا دیگه سلطه‌ای ندارن. خدایا حالا یه نکته ای هم اونایی که میخوان امام زمان رو ببینن، لا یمسو الا المطهرون. آقا امام زمان به اون آدم کلیدسازی که حضرت جلو مغازش نشسته بود، یه بنده خدایی هم با رمل و استرلاب امام زمان رو پیدا کرد، رفت اونجا یه سلام کرد، خشکش زد، دیگه زبانش باز نشد با آقا حرف بزنه. آقا با این صاحب مغازه که کلیدساز بود خیلی خوش و بش به قول معروف دل داده بودن، قلبه گرفته بودن، خیلی حرفای متعارف می زدن. حضرت بعد از آنی که مصاحبتشون با اون صاحب مغازه تمام شد، رو کرد به این آدمی که با ریاضت و رمل و استرلاب آدرس حضرت رو پیدا کرده بود، فرمودن که شما اینجور باشید، چون یه امتحانی هم همونجا پیش اومد، صحت عمل اون صاحب مغازه رو این آدم به رأی العین دید، فرمود اینجور باشید ما میام سراغ شما، لازم نیست که با رمل و استرلاب بیاید ما را پیدا کنید. این یک، اگر زمینه داشتیم یه چله گناه نکردیم، اگر کسی یک چله روزی 110 بار رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، خدایا به حقیقت حضرت مهدی، به امامتش، به ولایتش، به اخلاصش، به داغهایی که در طول دوران غیبت بر قلب مبارکش وارد شده است، این همه شهدا، خدایا به داغهای دلش قسمت میدیم جهان را با ظهور امام زمان پر از عدل و داد بگردان. اله پروردگارا محبت حضرت را در قلب ما روز افسون کن. خدایا همه کارهای ما را مورد خوشنودی آقامون قرار بده. از هر کاری که موجب ناراحتی حضرت میشه ما را دور بدار. عاقبت امرمون رو به شهادت ختم بفرما. خدایا عیدی ما را دیدار جمالش قرار بده، عیدی ما را سامان یافتن کشورمون قرار بده، رفع مشکلات اقتصادی و فقر قرار بده. اله پروردگارا جوانهای ما را به سامان برسان. خدایا حوائج این جمع را در این شب عزیز برآورده بفرما. سایه پربرکت سکاندار کشتی انقلاب، علمدار نهضت، رهبر خوب ما را با اقتدار و عزت تا ظهور امام زمان مستدام بدار، دشمنانش را ذلیل و خوار بگردان. خدایا خیر و برکت بر زندگی ها نازل کن، سازگاری دلخوشی در زندگی های همه شیعیان مستقر بفرما. امام شهدا حقدارانمون از سایه ببخش و بیامرز. انشاءالله شب نیمه شعبان رو غنیمت بشمارید، شب قدر است، هم احیائش، هم غسلش و هم دعاهایی که است، که دعای کمیل مثلا شأن نزولش شب نیمه شعبان، حضرت امیرعلی السلام شب نیمه شعبان این رو به کمیل آموختن. حالا امشب هم شب جمعه است، هم شب نیمه شعبان. از همه تون التماس دارم، بهتونم دعا خواهیم کرد انشاءالله. و السلام علیکم.